شنونده یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی در آمریکا باشید.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
مراسم تحلیف دونالد ترامپ، 45مین رئیس جمهور آمریکا.
This is truly an exciting time.
نشرات مستقیم و ویژه این رویداد از رادیو و تلویزیون صدای آمریکا. 20 ماه جنوری از 9 تا 10:30 دقیقه شب با وقت افغانستان.
روز جمعه آینده حامیان رئیس جمهور منتخب با هیجان به واشنگتن هجوم می‌آورند و تا مراسم تحلیف 45مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را جشن می‌گیرند. در میان انتظار می‌ره که اعتراض کنندگان و کسانی که مخالف سیاست دونالد ترامپ هستند هم در روز تحلیف به جاده ها برایند. جیم ملون از صدای آمریکا گزارشی در این مورد داره که برگردان دریش از لیلی ماهبیب عظیمی می‌شنویم.
این پایان یک دوره است. پس از 8 سال در قصر سفید، براک اوباما نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست این کشور آماده ترک آنجا می شود. اوباما در سخنرانی خداحافظی خود لحن خوشبینانه داشت.
اجازه دهید با عده‌ای از ما که به حد کافی خوششانس بوده تا بخشی از این وظیفه و کاربار باشیم بگویم که این شغل می تواند انرژیزا و الهام بخش باشد و بیشتر اوقات باور شما به آمریکا و مردم آمریکا بیشتر می شود.
در واشنگتن روند آمادگی ها برای مراسم تحلیف دونالد ترامپ امرا با رسم گذشت و تمرینات برای ادای سوگند به خوبی جریان دارد. رئیس جمهور منتخب در کنفرانس خبری خود هفته گذشته وعده داد که مراسم تحلیف وی و یاد ماندنی خواهد بود.
20 ماه جنوری روز خیلی ها ویژه و روز زیبایی خواهد بود. فکر می کنم که جمعیت عظیم و جنبش سرتاسری خواهیم داشت. جنبشی که هرگز جهان نظیر آن را قبلا ندیده است.
مراسم تحلیف آقای ترامپ باعث ایجاد تظاهرات در میان کسانی خواهد شد که مخالف برنامه‌های او در مورد تشدید قوانین مهاجرت و از بین بردن قانون مراقبت‌های صحی اوباما هستند. بیش از 30 دموکرات در کنگرس می گویند که از آن اجتناب خواهند ورزید. تحلیلگران می گویند به همان اندازه که آقای ترامپ آمادگی رفتن به قصر سفید را دارد، وی با یک سلسله آزمون‌های بزرگ در تلاش برای متحد ساختن کشور مواجه است.
فکر می‌کنم دونالد ترامپ احتمالاً با آنچه که می‌خواهد انجام دهد نسبت به سه رئیس جمهور اخیر با یک آزمون بزرگتر مواجه خواهد شد.
جان پورتی یک تحلیلگر سیاسی می‌گوید که از همکنون میان ترامپ و اوباما یک تفاوت کلی دیده می‌شود.
تغییری که دونالد ترامپ با سبک و روش خود برمغان می آورد. منظورم این است که دونالد ترامپ از نظر ارتباطات و از نگاه عدم حراس وی از انتقادات و روش های جنجال برانگیز نسبت به هر رئیس جمهور دیگر خیلی ها متفاوت است. دور او به طور قطعی خسته کن و کسل کننده نخواهد بود.
با نزدیک شدن ختم دوره آقای اوباما، عصر و دوران آقای ترامپ با همه انتظارات و عدم اطمینان از آن در حال آغاز شدن است.
در حالی که براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده برای ترک قصر سفید آمادگی می‌گیرد، منتقدان و حامیان اوباما متفق هستند که سیاست‌های خارجی آقای اوباما مختلط است و از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده گرفته تا ناتوانی‌ها برای کنترل هرج و مرج و خشونت‌ها در بسیاری از نقاط جهان به شمول شرق میانه شامل این سیاست‌ها می‌شوند. سندی سین خبرنگار صدای آمریکا بر روند انتقال سیاسی این دو شخصیت متفاوت نظر انداخته که تفسیرش از رویا زمانی می‌شنویم.
ترامپ با میراث سیاست‌های خارجی اوباما چی خواهد کرد؟ رئیس جمهور اوباما در مورد ناتوانی‌های ایالات متحده در توقف خونریزی‌ها در سوریه با یک سلسله پرسش‌های دشواری در یک کنفرانس خبری در ماه دسامبر مواجه شد.
For years we've worked to stop the civil war in Syria and alleviate human suffering.
ما برای سالها تلاش کردیم تا جنگ داخلی در سوریه متوقف شود و درد و رنج انسانی کاهش یابد. بحران سوریه یکی از موضوعات بسیار دشوار دوران ریاست جمهوری هم بوده است. مسئولیت این خشونت فقط مرتبط به یک نکته می شود، آن هم رژیم اسد و متحدینش، روسیه و ایران. مسئول این همه خونریزی ها و قساوت ها آنان است.
آقای اوباما به خاطر ختم نقش محاربوی ایالات متحده در عراق و افغانستان که آن را در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده کرده بود، اعتماد همگان را حاصل کرد. براین کاتلس از مرکز پیشرفت‌های آمریکا آقای اوباما را برای بهبود یک وضعیت وخیمی که از آقای بوش به میراث مانده بود مورد ستایش قرار داد.
World was very much in turmoil and he took a situation where we were embroiled in Iraq and Afghanistan.
خشونت بر تمام نقاط جهان حکم فرما بود و آقای اوباما با وضعیت مواجی بود که ایالات متحده در عراق و افغانستان درگیر بود و هیچ نشانه از ختم جنگ دیده نمی‌شد. او به این حالت که در آن نیروهای نظامی آمریکایی دخیل بودند و حضورشان چشمگیر بود خاتمه داد.
اما جیمز کارفونو از هریتیج فاوندیشن با این گفته ها موافق نبوده و میگوید که حالا وضعیت در جهان بعد از اوباما بدتر شده است.
I think there's no question that there is concern about
به نظرم هیچ سؤالی در مورد نگرانی های ایجاد نمی شود که خروج امریکا از صحنه جهانی به اعتنایی در برابر این کشور، عدم تمرکز، تعهد و نقش این کشورها به جا مانده باشد. فکر می کنم که این همه حقیقت است. همه اینها را در شرق میانه، در اروپا و در آسیا می شنویم و می بینیم.
رئیس جمهور اوباما و دونالد ترامپ از قبل روی برخی از نکات سیاست‌های خارجی به شمول دخالت روسیه در انتخابات این کشور، معامله هسته‌ای با ایران، چگونگی رسیدگی با چین و مسدودی زندان گوانتانامو در کوبا با هم درگیر شدند.
What I've advised the president-elect is that across the board on foreign policy
آقای اوباما با خبرنگاران بیان داشت که او با آقای ترامپ در این مورد مشورت داده است. اما به نظر می رسد که آقای ترامپ قبل از اینکه حلف وفاداری را به تاریخ 20 جنوری به جا آورد، در ملاقات با سران سایر کشورهای جهان روش‌های خود را دنبال کرده است.
به نام خداوند نیلوفرین، ستایش زبهر تو ای بهترین. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. یاران و دوستان صاحب دل، سلام صمیمانه و درود به گرمی آفتاب جهانتاب تقدیمتان باد. لیلا ماهبیب عظیمی هستم با همکاران تکنیکی و پرودوسر برنامه نرگس سلمی. لحظات چند همراه با مهمان عزیز برنامه در خدمت خواهیم بود. نمیدونی چی لذت دارد که واژه ها را با آغوش هم بسپاری و از آنها بزم سازی تا با چنگ گیسوان اندیشه های نابت درامی زد و امواج خروشان بپا کند تا زندگی نسل را به تغییر کشاند. رفتارهای ما بر اساس تصاویر ذهنی ما شکل می گیرد و آنگاه احساس با آنها درهم می آمیزد و لحظات ما را رقم می زند. زیرا شعر دریایی است که از اندیشه های زلال و با صفای انسان سرچشمه می گیرد و روح تشنه آدمی را سیراب می کند. در شعر جوهر زندگی با آرزوهای ناب انسان جلوگر است. شاعر حقیقی خود و دیگران را در ترازوی خاص می سنجد. آنچه را برای خیش بهتر می یابد آن را در قالب نمادین شعر بیان می کند. با این مختصر شما را می خوانیم به مهمانی بزم امشب شعر و دعوت می کنیم شما را به نشست با شاعری که قریعه و استعدادش ستودنی است، اشعار زیبایش مورد تحسین و تمجید بزرگان ادب. شاعری که متولد شهر زیبای کابل است، کابل عیاران، شهر راد مردان راستین و عاشقان بیدل، شهری که به سوی شگوفایی هنر و ادب گام برمی داشت و در فضای علم و معرفت نفس تازه می کرد. سید همایون شاه عالمی متخلص، ببخشین، سید همایون شاه متخلص به عالمی، فرزند سید عمرخان عالمی، در حمل 1340 خورشیدی در یک خانواده منور در شهرارای شهر نو کابل دیده به گیتی گشود. عالمی پس از ختم تحصیلات در لیسه نادریه تحصیلات عالی را در پوهنتون کابل و برشته فارمسی به اتمام می رساند و بعدها هم مانند شمار زیادی از هموطنان راه مهاجرت را پیش می گیرد. بعد از چند اقامت در کارولینای شمالی مقیم ایالت ویرجینیا می شود. وی علاوه بر مجموعه شعر، پژوهش‌های در زمینه زبان و زبانشناسی نیز انجام داده است که محصول آن کتاب به نام نوشتن و نگارش است و نیز تحقیقات روی آثار ابو ریحان البیرونی و خصوص کتاب مال الهند او دارد. در اشعار ناب همایون درد و آلام بیکران هموطنان عزیز هویداست. او در قالب‌های غزل، مثنوی، قصیده، مخمس و ترجیع بند اشعار سروده و چند شعر نیمایی یا سپید هم دارد. خب عزیزان، قبل از اینکه در مورد مهمان عزیز برنامه بیشتر سخن زنیم، با خودشان که قدم رنجه کردند و به استیدیوی رادیو تشریف آوردند، گفتو شنوده آغاز میکنیم. جناب عالمی، با سلام و ابراز سپاس از حضورتان در برنامه خوش آمدین، صفا آوردین.
من به دوبی خود سلام خدا خدمت شنونده های محترم گنج شایگان رادیو آشنای صدای آمریکا تقدیم میکنم. امید از همگی خوب و صحتمند باشن و سعادت نصیب همه شوه و من تشکر میکنم از برنامه گنج شایگان که مرا دعوت کردن. البته اشعار ما بیشتر هم ذکر کردم، با او اندازه نیست که ما برادیو صحبت بکنم، اما لطف کردن و مرا دعوت کردن و تشکر میکنم.
خواهش میکنم، شما شکسته نفسی میکنین، واقعا اشعار عالی میسراین و باز هم خوش آمدین. خب آقای عالمی، ما مختصر روی شناسنامه شما صحبت کردیم، مال اگر از زبان خودتان بشنویم که شما چند سال است که از افغانستان دور هستین، طوری که آگاهی یافتیم اخیراً سفرهایی هم به داخل افغانستان داشتین، در مورد کارا و مصروفیت‌هایتان اندکی اگر صحبت کنین.
خب البته به قسمت را که شما خوندین، ما پانزه فارمسی رو به اتمام متاسفانه نتونستم برسانم، هرج و مرج به وجود آمد و ما مهاجر شدیم و بعد از او در ایالت کارولینای شمالی ایالات متحده آمریکا رفتیم و از اونجا دوباره ما به مریلند آمدم و چند وقت فقط زبان انگلیسی را آموختم مونتگومری کالج. بعد دوباره وقتی کارولینای شمالی رفتیم، ما در اونجا پروپرتی منیجمنت در کمیونیتی کالج های پوینت کارولینای شمالی به اتمام رساندم و مصروف کار شدم و شغل آزاد میکنم. البته برای خود کار میکنم و سفرهای ما عموما از این لحاظ بوده، یعنی به حساب ما شما سلف امپلوی یا خودم کار خود دارم کار میکنم.
خب پس تازه به شهر برگشتین، خوش آمدین بازم. خب چطور است آقای عالمی که در آغاز برنامه قبل زی که بپردازیم به پرسش های دیگه، یکی از دکلمه های زیبایتان بشنویم، چون که آثار خود در اواخر دکلمه کردین و به دسترس رادیو آشنا قرار دادین، میخواییم که او را بشنونده های عزیز پخش بکنیم و بعد با شما باشیم.
چی مسئله خوبی است. البته باید یادآور شم که دکلمه ها را ترتیب موزیکش و ثبتش برادر خوردم ولی عالمی انجام داده.
بسیار خوب. خب از نرگس جان خواهش میکنیم که تا یکی از دکلمه های شما را پخش بکنن برای شنونده های عزیز ما. خب پروژیسر برنامه اشاره میکنن که اندک مشکل تخنیکی ایجاد شده، صبر کنیم و در این لحظات از آقای عالمی میخواییم که آخرین سرودشان خودشان تقدیم بکنن.
خب میخواست البته میخواستم تازه را اول بخونم اما شاید وقت نرسه. ما از خاطر میخواهیم که یک سروده دیگیره که در وصف زن است بخونم. سروده اتر آغاز میشه که عشق از چشمه شفاف گلستان زن است، مهر از میکده عطف نیستان زن است، حسن از مشعل رخشان کواکب میگفت، وصل از صورت آینه ایمان زن است، صبر در منزلتش گشته به تسلیم خجل، طفل در امن به دانشگاه دامان زن است، ابر در مرتبتش رحمت باران آرد، عطر آن رایحه مهر زریحان زن است.
به به بسیار عالی، واقعا زیبایی های نظمی و جوهر کلامتان قابل تمجید است. خب نرگس جان عزیز، اگر مشکل نباشه میتونیم دکلمه آقای عالمی رو بشنویم؟
اندر دل این کابل ویرانه بگیریم، اندر دل این کابل ویرانه بگیریم، از عشق کنم قافله در خانه بگیریم، اندر دل این کابل ویرانه بگیریم، از عشق کنم قافله در خانه بگیریم، تا می نگرم طفل یتیم به غریبی، سودا به دل آورده غریبانه بگیریم. تا پیرزن قصه کند حال پریشان، در هر سخنش دیده با پیمانه بگیریم، این سردی چه تلخ است غریبان وطن را، این سردی چه تلخ است غریبان وطن را، با آتش احساس شکیبانه بگیریم، در قیمت گزاف زغال و گذر باد، در قیمت گزاف زغال و گذر باد، در صندلی سرد صبورانه بگیریم. از کوچه پرگل شده بالا و سر کو، از کوچه پرگل شده بالا و سر کو، بر حالت این مردم جانانه بگیریم، در پینه پتلون پسر بچه مکتب، در چادر ست پاره بیخانه بگیریم، در پینه پتلون پسر بچه مکتب، در چادر ست پاره بیخانه بگیریم، تا زاری کند پیش من آید زن بیوه، تا زاری کند پیش من آید زن بیوه، در قصه پردرد چه افسانه بگیریم. بر حال پریشان مچی بر در مسجد، هوشیار شوم گاه چو دیوانه بگیریم، بر گرد و غبار سر آن طفلک معصوم، بر گرد و غبار سر آن طفلک معصوم، دستی کشم از مهر شریفانه بگیریم. این شعر پر از درد، این شعر پر از درد ظریف است همایون، این شعر پر از درد ظریف است همایون، تکرار بخوانم که ظریفانه بگیریم، تکرار بخوانم که ظریفانه بگیریم.
عزیز، شما با برنامه گنج شایگان از طریق امواج رادیو آشنا صدای امریکا هستید. در برنامه امشب مهمان عزیز داریم، شاعر فرهیخته ما جناب محترم سید همایون شاه عالمی هستند که در استودیو تشریف دارند و دکلمه ای را که شنیدید دکلمه زیبای خودشان و شعر خود ایشان بود که واقعا حضب بردیم، دکلمه زیبای بود، با احساس تمام خوانده بودین.
تشکر لطف دارین.
خواهش میکنیم. خب اگر فراموش نکرده باشم، در اثر وزینتان که مجموعه شعر است و دیوان اشعار شما نامگذاری شده، روی زمان حرف زدین که گرایش به سمت شعر پیدا کردین. اگر اشتباه نکنم در دوره ابتدایی قریه شعری شما پدیدار شده، خب خودتان اندکه در مورد برای شنونده های برنامه بیان کنین و نیزی که از سیر ادبیتان و که چی زمان به طور جدی وارد عرصه شعر شدین صحبت کنین اندک.
بله، درست است. ما در زمان تقریبا کودکی شاید صنف دو سه مکتب بودم، بعض چیزهای را به زم خود شعر می نامیدم و بعض چیزهای می گفتم و البته فامیل متوجه از این امر شده بودن، منتها اونا حالا هم خود شاعر نمیگم و خواه اصلا شعر نبود. بر صورت زمانی که من صنف شش مکتب بودم، اولین جمهوریت در افغانستان رخ داد و معلم دریمو گفت بعضی چیزای مرا خوانده بود، بگی تو هم یک چیز اگر داشته باشی. کنسرت بود در مکتب سید جمال الدین و یک جریده بود که کسایی که مقاله و شعری می داشتن باز روی از او جریده گذاشته می شد، یعنی یک فریم شیشه‌ای بود که در پشت از او گذاشته می شد. خب ما هم اولین شعر ما که به حساب برای کسایی که علاقه دارن یعنی تقدیم کردیم، اما شعری بوده که دو جزیره گذاشته، دو جریده گذاشته شد. درست. و با وصف جمهوریت داود خان بود.
بله.
بعد از مدت ها شعر، یعنی شعرهای می سرودم که به نظر خودم قدر قابل شعر گفتن نبود. بعد ما صنف هشت بودم، وقتی صنف نو می شدم، من به رسامی رجوع آوردم با کورسای صنایع مستظرفه وزارت اطلاعات و کلتور وقت، کورسای را گذاشته بودن، کورسای رسامی و نقاشی.
بله.
استاد یوسف کوزاد رئیس کورسا بودن.
درست.
دو کورسا ما بر رسامی آغاز کردم، اما اول امتحان را که از ما آقای کاکر گرفتن بسیار خوششان آمد از رسم ما، و یعنی اگر ما بگویم از نگاه سن خردترین صنف ما بودم در وقت، دروغ نگفتیم.
بله.
بعد از اون 3 سال در اونجا رنگاوی و روغنی به درجه اعلا فارغ شدم، اولین این فارغ تحصیلای دزمن. از اون وقت نام از این کورسا مبدل به سازمان هنری غلام محمد میمنگی شد.
درست.
و ما از اونجا فارغ شدیم. بعد از اون باز قریه شعری ما در جایش گذاشته شده بود، اصلا استفاده نمی کردم. وقتی که مهاجر شدیم پاکستان رفتیم، بازمی مسائل هرج و مرج مملکت باعث شد که ما یک قصیده را بسازم به نام عقاب حاکمیت.
ده.
وقتی او رو بر کاکای ما خواندم، کاکای مرحوم ما سید منصور خان عالمی تخلص میکردن در شعرم، اونا هیچ غلطی در او نیافتن و حتی گفتن بسیار این از نگاه سنت شیری که ما بلد تا حال نیستم نامایی را گرفتن که در او استفاده کرده بودم. باز از اونجا همی قریه را یعنی تقویه کردم. خب هر صورت این ادامه داشت و وقتی که به امریکا آمدیم کار میکردم و در برلینگتون نورت کارولینا ما زندگی میکردیم و ما زندگی میکردم. فامیل گرینزبرو بودن. باز بعض شعرهایی را میساختم. آهسته آهسته زمان شد که در ورجینیا البته که شما بهتر میدانین که امی شام عرفان که بود.
بله
در اینجا انجمن شام عرفان برادر خوردم بسا تشویق کرد که یک شعر تا بخون. در اونجا یکی از مثنوی های ما آمدم و خواندم و بسا تشویق شدم واقعا. باز از اونجا بابات امی پروگرام گنج شایگان اگه بگویم برای شاعر ساخته دراغوی نیستم. بعد از اون در پروگرام گنج شایگان شعرهای خودم میخوندم و دوستای و نتاقای از این پروگرام انانسراشان مرا بسیار تشویق میکردن. عمر جان ملکیار بودن، خانم نسرین بودن، هر کدام شکریه جان رد بودن، خود شما هستین. واقعا هر کدامتان مرا تشویق کردین که شعر بسرایم. اما یک وقت متوجه شدم که ما شعر نمیسرایم. وقتی که شعرهای خود بردم و افسر رحبین را ملاحظات کرده بود، گفته بود یک احساس است از نگاه سنت شعری چیزی از جنس شعر در این نیافتم و راست گفته بودن. مرا متوجه از این امر ساختن تا ما کتابای بیشتر در عرصه شعر عروض بخرم و مطالعه بکنم و چون یک قریحه داشتم پشت از این را گرفتم و واقعا زیاد مطالعه کردم. هنوزم یعنی دوی بحر از قطرم بیشتر نیستم، ادامه داره تحقیقاتم. بعد از اون نمی مسئله بود که شعرهای را یعنی به شکل مسلکی خواستم یاد بگیرم و اشعار در قالبای مختلف مخصوصا قصیده که در این وقتا وقدر مردم قصیده نمیگن، یعنی به یک اندازه یعنی هنوزم برای خود قناعت نکردم، باید بیشتر مطالعه بکنم و چیزهای اگه خدا عمر داد بنویسم. اما یعنی زیادتر طرفدارای دارم، علاقمندای دارم در فیسبوک و این مسائل ما میشنوم که مردم یعنی به حرف ما حداقل گوش میکنن. همین خودش کلان گپ است برام.
واقعا شما زیبا میسراین و از نظر مفهوم محتوا و موضوعش بسیار جالب و واژه های بسیار خوب و دقیق را مورد استعمال قرار میتین. شما از کورس های مستظرفه که دو شامل بودین صحبت کردین، طبعا به هنرهای زیبا هم دسترسی دارین. خب این چند بودی شدن شما، شخصیت شما، آیا تأثیر روی کیفیت اثر و تمرکزتان بر شعر گذاشته یا خیر؟
بله این درست است، به خاطر که اینا یکی به دیگه ارتباط دارن، مثل زنجیر، حسن خط، شعر، موسیقی، یعنی تمام این چیزا یکی به دیگه، یکی کسی که قریحه یکی از اینا را داشته باشه حتما قریحه نسبی نسبت به یکی از این هنرهای دیگه داره. من میتونم این را تشبیه بکنم به هنر آرت، هنر رسامی یا آرت. مثلا در اوائل همه تمرکز به این بود که کلگی ریالیزم کار بکنه، بعدها شروع کردن و امپرشنیزم یا امپرسیونیزم میگن اکثرا افغانا، امپرسیونیزم میگن که ما یکی از استادای ما در کابل عزیز محمد خان طرزی بودن و ما را همین رشته هم یاد دادن. اینا رو اگه مقایسه بکنیم آرت و شعر و بعدها کوبیزم که خود پیکاسو شکل آرت تغییر داد، یعنی پیکاسو از اول کوبیست نبود یا کوبیزم با وجود وقت که آورد کوبیزم با وجود آمد، یعنی خودش یک ریالیست بود از نگاه آرت، یعنی آرت ریالیستیک کار میکرد. شعرم همی جاده ها را پیموده تقریبا. اوائل بود مثلا دیوان رودکی را وقتی میبینیم ردیف کم دیده میشه، قافیه آخر بیت قافیه است، بعدها ردیف میایه و باز ردیف کلانتر و بزرگتر میشه، باز سبکای خراسانی شکل عراقی را به خود میگیره، اساسا تکامل میکنه و باز به مکتب هندی آشنا میشن، مثل کلیم کاشانی و شوکت بخاری و پسانها، ابوالمعانی بیدل، اینا باز امو سنت هندی را داخل شعر دری پارسی میکنن بهتر میشه. و بعدها که وقتی ترجمه شعر آغاز میشه اینجاست که شعر سپید و نیمایی موجود می و فکر میکنن اینا هم چیزای زیبایست، ضرور نیست که عروض را تعقیب بکنیم. عیناً به مو دوره میمانه که آرت شکل کوبیزم میگیره و شعر شکل نیمایی و سپید با خود میگیره، هر کدام کیفیت و زیبایی خود داره.
واقعاً. خب آیا با هنرهای رسامی و دیگه هنرهای زیبا که شما دسترسی دارین اونا را هم تقویت کردین؟ در کدام آیا رسامی هم میکنین یا ای که
متاسفانه بعد از مدت زیاده که ما از کورسا فارغ شدیم
بله.
البته 4 نفر باقی موندیم در کورسای رسامی زمان ما که وقت داوود خان بود شروع شد، ما تقریبا 130 نفر در صنف بود، هم از دختر ها و بچه ها. بعدن اساس صنف 2 تعداد زیاد یا ناکام موندن یا خودشون علاقه نگرفتن، مثلا دیگه کورس نامدن. صنف 3 که شدیم که رنگ اویست و رنگ روغنی است ببخشین، با استادای بسیار خوب خوانی خان و مثلا اینا بودن که سر روغنی کار میکردن پیشتر که یادآور شدم از استاد عزیز خان طرزی و خود کوزات صاحب، یک انسان با شخصیت و با ارزش یعنی افغانستان هستن. اونا خودشون تشریف می آوردن وقت داوود خان و ما حتی چیزم وعده شده بود که شما را روان میکنیم ایتالیا که تعقیب بکنین این رشته را. خب بالاخره ما 4 نفر باقی ماندیم و فارغ شدیم در اون زمان
دوست.
که نام کورسا غلام محمد میمنگی شد. بعد از اون باز من راستی تعقیب نکردم این رشته را، راست براتون میگم، غیر که یک بار یک کس گفت که بخیلی خانمم کس را گفت در یک فریم استور که رسامی ها داره و من یک رسم بسیار کوچک داد و من بردم او را کلان روغنی کار کردم و آوردم به دکانش گذاشتم. خب غیر از او یعنی شوقی اگر کدام چیز کار بکنم تعقیب نکردم. دیگه گذاشته از او مثلا
یعنی باید تعقیب بکنین،
باید اما وقت بله. وقت کافی نیست لیلا جان
بله. درک میکنیم
وقت یک چیزی بسیار با ارزش است و روزگار و چیزا آدم مگذاره از اما
بله.
منتها شعر زیادتر تعقیب کردم و مطالعه را وقتی که قریه شیری مرا متوجه شدن در فامیل، یکی کسی که باجه ما بود
بله.
یونس مومن رو گفتو باید مطالعه بکنی به خاطر
بله.
که شاعر یک چیز اول باید در ذهن خود داشته باشه از نگاه علمی که تا چیز خوبتر برای جامعه تقدیم بکنه. باز با کتاب های بسیار زیاد را شروع کردم به مطالعهش، هنوزم بسیار تشنه مطالعه هستم.
شما اموین جان در سالهای 2014 فکر میکنم پژوه شعر هم آغاز کرده بودین در مورد البیرونی، دانشمند و تاریخ نگار برجسته سده 4 و 5 و خصوص روی کتاب مال الهندش. آیا موفق به پایان دادن به این کتاب و چاپش شدین یا ای که هنوز هم تحقیقاتتان ادامه داره؟
والا البته ما خود البیرونی رو بر معرفیش
بله.
اقدر در ماندم، اقدر بزرگ است، اقدر یک بحر کلان است
بله.
که به مال الهند اصلا فرصت نیافتم. این کتاب بسیار قلیل درباره ابو ریحان نوشته شده
بله.
ابو ریحان علم مساحیش تناب اگر که سرش بحث بکنیم باید ساعت ها صحبت بکنیم، علم مساحی را به وجود آورد
بله.
مثلثات البیرونی است، ستاره شناسیش و هر بخش از البیرونی. خود زبان سانسکرت مال الهند اکثرا سر زبان سانسکرت است و سانسکرت زبان چند مادر چندین زبان است. از او خاطر من وقت پژوهش براستی پیدا نکردم و مال الهند به درستی نفهمیدم. اما راستش براتون عرض بکنم او به دری فارسی ترجمه نشده، ایرانی ها هم به فارسی هم ترجمه نکردن. مال الهند فقط به یک انگلیسی بسیار قوی ترجمه شده
درست.
که اصلا خود مال الهند که هست الفاظ سانسکرت است و الفاظ سانسکرت به او رقمه که باید و شاید مثل شعر میمونه که ترجمه شوه 100% معنی را نمیده برگیرنده. از او خاطر مال الهند یعنی اگه بگویم ظلم نمیرسه دروغ نگفتیم همونطور یک چیز است.
انشاءالله موفق،
انشاءالله خداوند مهربان است که در آینده کوشش بکنم.
خب امین جان یک چیز که میخوایم ما همیشه با شاعران و سخنورای عزیز مطرح بسازم خود شعر است. باید بگویم که با این مسلک مقدسی که ما پیش گرفتیم، افتخار نشست و آشنایی با تعدادی از شعرا و سخنورا رو داشتیم که همه زیبانگار بودن. هر یک احساس دید متفاوت نسبت به شعر داشتن. از دیدگاه شما شعر چیست و چطور میتونین شعر شرح کنین؟
شعر از دیدگاه ما کلمات آهنگدار است که مفاهیم در بین از آهنگ پنهان است. بله. و هر گیرنده چیز مختلف را از او میگیره. هر شنونده شعر برداشت مختلف از او شعر داره.
بله.
و اصل برداشت فقط خود شاعر داره. یک تعریف را که ما کردم،
بله،
این یک روز که شاعر شما مصاحبه داشتیم سو مقبول از کسی دیگه را نقل میکرد.
بله.
و او بود که شعر با یک کوی میمونه که هر کس با یک گروپ دستی یا روشنی انداز یک بغل از او کوره میتونه روشن بکنه، اما تا حالا یک روشنی انداز پیدا نشده که تمام کوره روشن بکنه.
بله.
از او خاطر چیزی را که ما گفتم، ما برداشت ما است. کلمات آهنگدار که در او مفاهیم پنهان است.
بله.
و او پنهانها را کسایی میخواین هویدا بکنن، اما با ذم خود. در حقیقت فقط خود شاعر فهمیده که چی گفته.
بله، واقعا با باور ما هم شعر بزرگترین وسیله بیداری است و شعر واقعی ترین خط اتصال بین نیاز انسان و حقیقت هستی انسان است که شاعر میتونه در قالب واژه ها او را به جامعه تقدیم بکنه.
خب، با شما موافق هستم. شعر یکی از ابعاد شعری او است. شعر یک وسیله است که بسیار مسائل میرسانه به دو جنای مختلف. شما درست فرمودید.
تشکر. خب امین جان عزیز، هر شاعر و نویسنده در نگارش تحت تاثیر یک شاعر متقدم یا معاصر قرار دارند. آیا شما بیشتر تحت تاثیر کدام شاعر خود حساب میکنید؟
خب قسمی که بر شما گفتم، بعد از او که من مطالعه کردم،
بله،
یعنی خواستم که شعر بگویم،
بله،
عملا،
بله،
و مطالعه در گذشته ها کرده بودم،
بله،
از کتاب مختلف دور خراسانی تمام دوانین اشعار دری را ما خریداری کردیم و پیش ما سرخانه و مطالعه هم کردیم.
درست.
تقریبا بگویم که از 30 شاعر بیشتره تمام آثار مثلا سنایی و اینا رو مکمل آثارشان خوندیم، از حدیقه گرفته تا تمام، از مولانا رو مثلا مکمل، یعنی اینا رو تأثیر از نگاه چند نگاه میتونه شوه، از نگاه معانی شوه، از نگاه سبک شعری شوه. متاسفانه یا خوشبختانه من نخواستم که از یک مکتب، مثلا مکتب هندی رو دی وقتا معمول است کلگی پیروی میکنه، و ما در این قسمت میخواییم یک چیز را یادآوری بکنم که من مدیون و مرهون استاد مرحوم استاد خلیلی هستم که برعکس دگرا نخواست که باز هم دنبال حضرت بیدل بره و سبک خراسانی را زنده کرد در افغانستان. خانه شاباد خداوند بیامرزش، خداوند غریق رحمتش بکنه. از این پدیده ما هم استفاده کردم، خواستم که سبک ها و مکتب های مختلف در شعر خود بگنجانم، اما واقعا ما تحت تاثیر سعدی قرار گرفتیم، خودآگاه یا ناخودآگاه، و شعر از نگاه خود شعر، معانی را نمیگم، شعر با کیفیت.
بله.
شعر با کیفیت از عنصری بلخیس به نظر با کیفیت.
بله.
و مزه داره، کیفیت داره.
درست.
و طبعا از مولانا هم معانی داره و هم آهنگ داره.
بله.
در این اواخر کتاب را شفیع کتکنی نشر کردن چند سال پیش که از نگاه آهنگ بررسی کرده بودن، نام از کتاب موسیقی شعر بود و دمو هم ثابت شده بود که اشعار مولانا بیشترین آهنگ داره.
بله.
و متوجه از این امر ما پس بعدها شدم که شعر باید آهنگ داشته باشه. مم. کلمات آهنگدار و آوادار استفاده شوه. مم. تا وقت خواندن یک کیفیت و مزه دیگه برالوی معنی. معنی.
بله.
خو در ذهن شاعر یک پدیده است که چیزی میخواد بگه.
بله
از گوی معانی اتر یک یک مثلا
رنگین باشه. بله بسیار خوب. خب آقای علمی در صفحه رخنما باز است در روی صفحه کامپیوتر، میخواییم که با یک سوال یکی از دوستان برنامه بپردازیم. شاعر گرامی ما شفیق رفیقی نوشتند که سپاس که باز هم شاعر را دعوت کردین. از جناب عالمی میخواستم در مورد این بیت بپرسم که وزن تغییر نکرده است یا اشتباهی تایپی بوده. در این بیت اولش اندر طریق عاشقی دیگر سوال چیست؟
بله
امیر اگر تشریح کنین مکمل شعر هم در بالا است، میخواین همه را
خب بعض وقتا بعض خواننده های شعر رقمی که باید شعر خوانده شوه متاسفانه نمیخوانن.
بله.
یا سکتگی را خودشان ایجاد میکنن. مثلا اگه اینو بخونیم که اندر طریق عشقی یا اندر طریق عاشقی دیگر سوال چیست، اندر طریق عاشقی اطور نیست.
بله.
اندر طریق عاشقی دیگر سوال چیست.
بله.
مثلا تقریبا افعال و فاعلات و مفاعیل و فاعلات.
بله.
گوگرد زن به کاغذک سرنوشت من. یعنی بسوز خرمن من را به کشت من. اندر طریق عاشقی دیگر سوال چیست. کجا غلطی بود؟
بیت دومش
هم اشتباهی نیست. اندر طریق عاشقی دیگر سوال چیست، از قاطری و نقش بندی شتاری و چشت من. ببینین چهار طریقه را ما در اینجا طریقت های تصوف ذکر کردیم که قاطری و نقش بندی و شتاری و چشت است.
بله.
یعنی کسی که عاشق است با معبود خود یعنی با عاشق است و با او سر کار داره دیگه به طریقی ضرورت نداره که پشت دیگرا بره. ما یعنی به اینجا چی نمیخوایم که ملامت قرار بگیرم، هر کس که طریقی را کار را میکنه مربوط خودش است و به او هم احترام دارم. در این مقطع ما این مسئله را فقط گفتیم کسی که به جای میرسه که
آقای رفیقی هم صرف روی
آهنگش روی وزن گفته بودن. وزن کاملا درست است. ما فکر کنم برشان ریپلای کردیم. اگه در ریپلای چی کنیم فکر کنیم یا نکردیم یا فکرم نشده.
به هر حال خب تشکر از که روشنی انداختین.
آقای رفیق شنیده باشن
میدارستیم که شنیده باشن. خب آل چی فکر میکنین در تقریبا 10 دقیقه دیگه از پروگرام باقی مانده، میخواین که شعر تازه خودتون بخونین یا یکی از دکلمه‌هایتون باز هم پخش بکنین؟
خب یکی از دکلمه ها رو خب پخش بکنیم. باز اگه وقت مانده
نرگس جان عزیز اگر زحمت نباشه یکی از دکلمه های آقای عالمی را باز هم میشنویم.
نغمه زنجیر عشق پدید آمده سلسله آورده رفت، عشق پدید آمده سلسله آورده رفت. ظلمت دنیا بدید مشعله آورده رفت، عشق پدید آمده سلسله آورده رفت. ظلمت دنیا بدید مشعله آورده رفت. کیفیت زندگی عافیت عشق بود، تا به دل عاشقان حوصله آورده رفت. عشق با پیمانه ام مسئله آورده رفت، دامن دنیا مگیر عشق بود جاودان، دامن دنیا مگیر عشق بود جاودان. عشق با پیمانه ام مسئله آورده رفت، راز قدیم حکیم نیست به علم و خرد، هر که خرد زد به دل آبله آورده. در می مینای عشق آن کشش یار بود، در می مینای عشق آن کشش یار بود، شاعر و مطرب از آن غلغله آورده رفت، سوختنم در زمین ساخت مرا آسمان، رنج بیابان من قافله آورده رفت. کار ستور آمده خوردن و خوابیدنه، کار ستور آمده خوردن و خوابیدنه، در گذر عمر ما مشغله آورده رفت، نغمه زنجیر را عقل چه سنجد به فکر، نغمه زنجیر را عقل چه سنجد به فکر، گردش دوران چرخ مرحله آورده رفت، چرخش این دایره چرخش مطلوب چیست، چرخش این دایره چرخش مطلوب چیست، که این حمل عشق را در چله آورده. عمر به جدی و دل عشق به خود راه داد، عمر به جدی و دل عشق به خود راه داد، آتش گرمی عشق سنبله آورده رفت، دست همایون من شد به دعایش بلند، دست همایون من شد به دعایش بلند، عشق به فرخندگی حل حل آورده رفت، عشق پدید آمده سلسله آورده رفت، ظلمت دنیا بدی مشعله آورده رفت،
کس ندارد به جهان این سر پرشور مرا، کس ندارد به جهان این سر پرشور مرا، کس ندید است نهان خانه معمور مرا، حق و حق گویی صفای دل آینه ماست، سر دار است مگر این سر منصور مرا، یاد رویش به شب ظلمت هجران دانی، آفتاب است که آورده به دل نور مرا، مردان است زبان و دل خود یک بکند، دور کن ای دغلین سرمه کافور مرا، دور کن ای دغل این سرمه و کافور مرا، تا نفس هست همه راست بگویم به جهان، دل مرد است جوان مردی مستور مرا، و چنان زیر و زبر کرد گذرنامه عشق، مرکز عشق بگو این دل مهجور مرا، محتسب کم بکن آزار تو از بحر خدا، محتسب کم بکن آزار تو از بحر خدا، پرز عشق است ندانی دل مجبور مرا، و جرایت شده چون نش ز اخبار دلم، بنگر قصه و افسانه منشور مرا، درد عشق است به هر نکته حرف دل ما، گر بدانی سخن پخته و پرزور مرا، گر سر گور همایون ز قضا باز کنید، نغمه عشق براید سر مخمور مرا. شنونده های عزیز، شما با برنامه گنج شایگان از طریق
رادیو آشنا صدای امریکا هستید. مهمان امشب برنامه ما جناب سید همایون شاه عالمی هستند، شاعر عزیز و فرهیخته ما که در استودیو تشریف آورده بودند و آخرین لحظات برنامه است و به عنوان آخرین سوال که فشرده از ایشان میخواهیم جواب بگوین این پرسش مطرح میکنیم که در نوشتن چی کارهای روی دست دارین؟ آیا کارهای هم روی دست دارین که بنویسین برای آینده یا خیر؟
بله، بسیار مختصر.